اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 13 جنوری 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش را در مورد آخرین رویدادها در کنگره امریکا در ارتباط به استعفای رئیس جمهور ترامپ خواهید شنید. اما قبل از اینکه به معرفی این گزارش و دیگر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبح بخیر. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح این کشور روز سه‌شنبه با جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. اردوی پاکستان با نشر یک خبرنامه گفت که دو طرف در مورد صلح و ثبات در منطقه و انکشافات اخیر در روند صلح افغانستان با هم بحث کردند. محمد کریم خلیلی در حساب تویترش این ملاقات را مثمر توصیف کرد و افزود که او در ملاقات با لوی درستیز اردوی پاکستان تاکید کرده که برای پیروزی مذاکرات صلح افغانستان حمایت بین المللی و منطقه‌ای از روند صلح مهم می باشد. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بدون ارائه کدام مدرک و یا سند ادعا کرد که ایران به پایگاه جدید شبکه القاعده مبدل شده است. آقای پومپیو روز سه‌شنبه گفت که اکنون زمان آن رسیده تا آمریکا و تمام کشورهای آزاد محور ایران و القاعده را از بین ببرند. مایک پومپیو که تا پایان وظیفه‌اش به حیث وزیر خارجه آمریکا تنها 7 روز باقی مانده، همچنین گفت که رهبری شبکه القاعده در داخل ایران به سر می‌برد و به گفته او حکومت ایران به خاطر تسهیل بخشیدن به فعالیت رهبران شبکه القاعده با آنان حمایت‌های لوجستیکی به شمول کارت هویت و پاسپورت فراهم کرده است. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ادعای مایک پومپیو مبنی بر حضور رهبران شبکه القاعده را در داخل ایران دروغ‌های جنگ طلبانه خواند و افزود که تمام دهشت افغانان حملات 11 سپتامبر به گفته وی از کشورهای محبوب و دلخواه مایک پومپیو از شرق میانه بودند و هیچ یک آنان از ایران نبود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اقدام اعضای حزب دموکرات کنگره این کشور به خاطر استعفای وی انتقاد کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه قبل از سفر به شهر علمای ایالت تکساس به خاطر بازدید از کار اعمار دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیکو به خبرنگاران گفت که تلاش‌ها برای استعفای وی سبب ایجاد خشم زیاد در میان هواداران وی شده، اما او افزود که خواستار هیچ نوع خشونت نمی باشد. پس از هجوم حامیان رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگره در هفته گذشته، اعضای حزب دموکرات کنگره تصمیم گرفتند که آقای ترامپ را به خاطر تحریک حامیانش به این هجوم استعفا کنند. قرار است امروز چهارشنبه طرح استعفای رئیس جمهور ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا برای گیری گذاشته شود. در صورت تایید این طرح، دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا خواهد بود که دو بار در دوره ریاست جمهوریش توسط کنگره استعفا می شود. فرانسه طرح اسرائیل را مبنی بر اعمار 800 خانه در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی نکوهش کرد. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه از مقام‌های اسرائیلی خواست تا از این طرح صرف نظر کنند. بر بنیاد این اعلامیه، حکومت فرانسه همچنین از اسرائیلی‌ها و فلسطینیان خواسته تا از اقدامات یک جانبه که ممکن منجر به تضعیف راه حل ایجاد دو کشور مستقل شود خودداری کنند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که 800 خانه جدید در شهرک‌های یهودی نشین در شمال کرانه غربی و شمال بیت المقدس اعمار خواهد شد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا، این کشور از موقف خود مبنی بر غیر قانونی خواندن اعمار شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینیان توسط اسرائیل عقب نشینی کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا سفرش را به اروپا لغو کرد. قرار بود آقای پومپیو روز سه‌شنبه نخست به لوکزامبورگ و سپس به خاطر ملاقات با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به بلژیک برود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که سفر وزیر خارجه امریکا به اروپا به دلیل امتناع مقام‌های اروپایی از ملاقات با وی لغو شده است. بر اساس گزارش رویترز، ژان اصل بردن وزیر خارجه لوکزامبورگ و همچنین مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو به دلیل یورش حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا خودداری کردند. وزارت خارجه لوکزامبورگ لغو ملاقات وزیر خارجه این کشور با مایک پومپیو را تایید کرده، اما دلیل آن را نگفته است. وزارت خارجه آمریکا اما بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که سفر مایک پومپیو به اروپا به دلیل روند انتقال قدرت به جو بایدن لغو شده است. مردان مصالحه سوار بر موترسایکل یک پلیس محافظ تیم تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در پاکستان کشتند. این حمله روز سه‌شنبه در منطقه کرک ایالت خیبر پختونخوا زمان انجام شد که کارمندان صحی مصروف تطبیق واکسین فلج کودکان بودند. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه براده نگرفته است، اما در گذشته گروه های تندرو به شمول طالبان پاکستانی بر کارمندان تطبیق واکسین پولیو حمله می کردند. گروه های تندرو ادعا دارند که تطبیق واکسین پولیو توطئه‌ای از سوی کشورهای غربی به خاطر عقیم ساختن کودکان مسلمان است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در سطح جهانند که تا هنوز بیماری فلج کودکان در آن از بین نرفته است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از جنگجویان طالبان در آن کشور خواسته است که دست از جنگ برداشتن و خود را قربانی رهبرانشان نکنند. از جانب دیگر وزارت دولت در امور صلح میگوید تیم آنها برای طرح آتش بس روی میز مذاکره آمادگی کامل دارد. نسیم محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد نقش همسایه های افغانستان برای ایجاد صلح در آن کشور با دکتر ایدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است. وای در پاسخ به اینکه تا چی حد پاکستان میتواند برای آوردن صلح و تامین آتش بس در طالبان فشار بیاورد گفت که موقف همسایه ها باید از ابتدا در نظر گرفته میشد. توجه نمایید.
این مسئله باید از ابتدا مد نظر گرفته میشد به خاطر از اینکه طالبان متاسفانه وابسته به پاکستان، ایران و برخی دیگر کشورهای منطقه هستند و اینا نقش بسیار بارز در ارتباط به مسئله صلح افغانستان دارن. به خصوص پاکستان چون از امونجا طالبان تمویل میشن، تجهیز میشن و فرستاده میشن لامین افغانستان و این منظور میتونه آدم بسیار به شکل دقیقش ارزیابی بکنه که پاکستان دست باز در ارتباط به سرنوشت آینده افغانستان و بخصوص طالبان دارن. اگر ما بتانیم جامعه جهانی را قناعت بکیم که فشار وارد بکنن بالای پاکستان تا اونا مستقیما با طالبان داخل مذاکره شوند و دست از تمویل و تجهیز پاکستانی ها بکشن و وسط از اونا فشار دارن که بیاین امی پروسی صلح را به اصلاح بپذیرن.
جناب دکتر صاحب، برای پاکستان از لحاظ اقتصادی حمایت از طالبان برای برآورده ساختن خواستهای سیاسی از او کشور مهمتر است یا ای که انفاذ آتش بس و رونق روابط اقتصادی با افغانستان و کشورهای منطقه؟
در شرایط فعلی نظر به تجارب چند سال آخر که ما مواجه هستیم، تجربه نشان داده که جنگ داخلی افغانستان برعکس به نفع پاکستان تمام شده، چون منابع مختلفی که به نام کمک ای پولا سرازیر میشه از طریق پاکستان برای مخالفین دولت افغانستان انتقال میافه، اکثریت یک مقدار قابل ملاحظه این پول ها به جیب خود دولت پاکستان میره و پاکستان از برکت امی جنگ های داخلی افغانستان امروز به کشور اتمی تبدیل شده. از یک طرف، طرف دیگه که آرامش دامن افغانستان اینا به خاطر از این هم میخواهند که باز خودشان زیر سوال قرار میگیرند و خودشان زیر فشارهای بین المللی قرار میگیرند. به یک خاطر امی جنگ فیلی به نفعشان است و این را کشش میکنند و میشکل داغ نگاه بکنند.
و با می نفع که کشورهای امسایه میگیرند، نظر شما در مورد تلاش های ایران چی است که تا چی حد میتونه برای تامین صلح مؤثر واقع شود و ایران از صلح در افغانستان چی نفعات گرفت؟
از دید من منافع ایران با منافع پاکستان در ارتباط به قضایای داخلی افغانستان قدر متفاوت است. به این معنا که پاکستان میخواهد از منابع مالی استفاده بکنه و سوء استفاده بکنه، اما ایران به خاطر از اینکه این فشارها را غیر مستقیم بالای دولت افغانستان و به خصوص جامعه جهانی و امریکا وارد کرده و طالبان و مخالفین دولت کمک میکنه، چون نمیخواهد که امریکا در سرحداتش موقعیت داشته باشه و از اون طریق ایران زیر فشار قرار بدن. به این دلیل ایرانی ها کوشش میکنن اوضاع افغانستان رو وخیمتر بسازن، وضع رو خرابتر بسازن تا همین فشار باعث ازی شود که امریکایی ها زودتر از ساحه و از منطقه خارج شوند و براین.
و یک سوال آخر جناب دکتر صاحب عدل، که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان معتقد است که جنگجویان طالبا برای رسیدن به اهداف یکی از اداره های استخباراتی استفاده میشن. به نظر شما این کدام اداره استخباراتی است و چرا تا به حال جنوزی گرفته نشده؟
بله، این مسئله صراحت داره، گرچه اینا نتونستن به صراحت بیان بکنن و نام کشور بگیرن، ولی این واضح و روشن است که استخبارات پاکستان است که دست باز در قضایای افغانستان داره و تمام مخالفین به خصوص طالبان را اینا تمویل و تجهیز میکنن. نقش دولت افغانستان متاسفانه در طول از این 19 یا 20 سال آخر امنی بسیار ضعیف بوده و چشمگیر نیست که نتانستن جامعه جهانی ملل متحد اینا قناعت بدن که تمام مشکلات داخلی افغانستان از طریق پاکستان است و استخبارات پاکستان است، تا این جامعه جهانی قناعت کنه و وادار بسازن پاکستان که دست از کمک ها یا از تمویل و تجهیز طالبان و مخالفین دولت بردارن. چون ما در برابر حوادث خارجی بسیار ضعیف برخورد کردیم، ما بیشتر خود مصروف قضایای داخلی و پرابلم های داخلی خود ساختیم، چون در هر دوری که رؤسای جمهور که تعیین شدن یا کابینه که ساخته شده اینا باعث عجیب بوده که دردسرهای داخلی داشتن و این دردسرها اینا را مصروف عجیب ساخته که خود زودتر بتانن احیا بکنن. به اون خاطر یکی از دلایلی که دولت امریکا دولت افغانستان را دور زد و مستقیم رفت با طالبان در مذاکره شد به خاطر صلح یا به خاطر آینده خودشان در بین افغانستان، یکی از دلایل همی است که دولت افغانستان نقش بسیار ضعیف در ارتباط با مسائل صلح داشته و گناه امریکایی‌ها و متحدینشان هم نیست که رفتن و مستقیما با طالبان در تماس شدن، چون نمیتونستن. نقش مرکزی را دولت در اینجا بحیث میانجی یا بحیث نقطه فشار نتونست بازی بکنن متاسفانه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حتی برای رژیم بیرحم ایران اختطاف اعدام روح الله سم روزنامه‌نگار مخالف رژیم به دلیل شرارت و سوء رفتار آشکار و عدم احترام به معیارهای بین المللی قابل دقت بود. چند روز بعد از آن که یک محکمه در ایران حکم اعدام زم بنیانگذار وبسایت معروف ضد رژیم مات نیوز را به تاریخ 12 دسامبر تایید نمود، وی به جرم به اصطلاح اشاعه جنایت و فساد در روی زمین اعدام گردید. اما جنایت واقعی آقای زم از دید مقاومت ایران و چالش کشیدن فرمانروایی آنان و شرح ریاکاری آنها بود. گفته شده آقای زم که در فرانسه با عنوان یک پناهنده زندگی میکرد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ربوده شده و در سال 2019 به ایران بازگردانده شده است. وی در ماه فوریه سال 2020 محاکمه گردیده و به تحریک مظاهرات ضد حکومت در سال 2017 متهم شد و اعتراف اجباری او از طریق تلویزیون به نشر رسید. زم در ماه جون محکوم گردید. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعدام آقای زم را به شدت محکوم کرد و آن را غیر عادلانه و وحشیانه خواند. وی در توییت خاطر نشان کرد که زم بیرحمی و فساد رژیمی را آشکار ساخت که بیش از 860 روزنامه‌نگار را در 41 سال آن رژیم کشته و یا دستگیر کرده است. آقای پامپیو افزود مردم ایران سزاوار رسانه‌های آزاد و متنوع هستند، نه سانسور، دستگیری و اعدام خبرنگاران. جامعه جهانی نیز به خاطر کشته شدن روح الله زم ابراز خشم کرد. میشل بشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت وی از این اعدام وحشت زده شده است. وی گفت که قضیه زم نمونه از الگوی اعترافات اجباری است که تحت شکنجه قرار گرفته و از رسانه‌های دولتی پخش می‌شود و با عنوان مبنای برای محکوم کردن مردم استفاده می‌گردد. شریف منصور از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مرگ زم را هیولایی و شرم‌آور توصیف کرد. وزارت خارجه فرانسه طی بیانیه اعدام وی را وحشیانه و غیر قابل قبول خواند و فرانسه از شرکت در اجلاس تجارت اروپا ایران که قرار بود به تاریخ 14 دسامبر برگزار شود با آلمان، اتریش و ایتالیا یک جا شده و آن را فسخ کرد. الیوت ابرامز فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران و وینزویلا اظهار داشت که اعدام زم به دنبال اعدام نوید افکاری کشتیگیر قهرمان ایران در ماه سپتامبر انجام شد. آقای ابرامز گفت این یادآوری دیگر است که ما با یک رژیم بی‌رحم و افراطی روبرو هستیم که برای ادای قدرت و کنترل از سرپیچی از قوانین و موازین بین المللی دریغ نمی کند. به همین دلیل بسیار مهم است که آن کشور به حیث حامی و رهبر تروریسم در جهان هرگز کشنده ترین سلاح جهان را به دست نیاورد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه ای گزارش ها، صدها مهاجر در ساختمان های متروکه در شمال شهر بیج در شمال غرب بوسنیا پناه گرفتند و در بدترین حالت ممکن امیدوارند که سرانجام به کروشیا کشور عضو اتحادیه اروپا برسند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
بوسنیا از اوایل سال 2018 بخشی از مسیر عبور هزاران مهاجر از آسیا، شرق میانه و شمال آفریقا با هدف دستیابی به کشورهای ثروتمند اروپا شده است. اما عبور از مرزهای اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای دشوار شده است و وضعیت در کشور فقیر بوسنیا به یک فاجعه تبدیل شده است، زیرا حکومت منقسم قومی قادر به کنار آمدن نیست و صدها نفر را بدون پناهگاه مناسب ترک می کند. علی 16 ساله از افغانستان پس از ترک کمپ بیهاک تقریبا 6 ماه در یک بس متروکه خوابیده است.
اسم من علیه، من 16 سالمه، داخل کمپ صدرا بودم، 2 ماه داخل صدرا بودم، منو بیرون آوردن، الان 5-6 ماهه که من داخل اتوبوس میخوابم و با شرایط خیلی بدی دارم زندگی میکنم. اینجا خیلی واقعا شرایطم بده و هیچ رسیدگی بهم نمیشه، هیچ کسی به راحتی اهمیت بهم نمیده و خیلی از داخل کمپ میان اینجا، خیلی کسایی که ساپورتمون میکنن چیزای ما رو میگیرن میبرن داخل کمپ یا میدن جای دیگه میفروشن. ما اینجا هیچی نداریم، هر چند دقیقه توضیح دادیم ولی حرفای ما رو گوش نکردن. اگه خواهشن کمکی ازتون برمیاد برای ما انجام بدیم.
در حال حاضر حدود 8000 مهاجر در بوسنیا به سر میبرند. حدود 6500 مهاجر در کمپ‌های اطراف پایتخت ساریوف و در گوشه شمال غربی این کشور در مرکز کرواشیا زندگی میکنند. شهباز خان مهاجر اهل کندهار در بوسنیا است و میگوید
بسیاری از مهاجران در اینجا در این هوای سرد زندگی می کنند. در این هوا آنان بوت و جمپر و لباس مناسب ندارند. ما اینجا گیر مانده ایم. برخی از این افراد از 8-7 ماه گذشته شاید بعضی ها از 1 سال به این سو در اینجا به سر می برند.
سازمان های بین المللی مهاجرت یا IOM که کمپ های بوسنیا را اداره می کنند می گویند که تیم های سیار این سازمان به حدود 1000 نفر کمک می کنند تا در خانه هایی که در جنگ بوسنیا در دهه 1990 خالی از سکنه یا ویران شده بود به طور موقت زندگی کنند. نتاشا امروویچ مدیر و هماهنگ کننده OIM در کمپ گفت این پناهجویان امکان توزیع منظم غذا را ندارند.
آن مهاجران امکان توزیع منظم غذا دریافت غذا به صورت روزانه را ندارند. آنها نمیتوانند به خدمات طبی دسترسی داشته باشند. به همین دلیل تیم‌های سیار برای تحت پوشش قرار دادن افراد که در این مراکز و هم دریافت کنندگان کمک‌هایی که در داخل مرکز نیستند ایجاد شده است. ما در حال رسیدن به 1000 نفر هستیم که در سراسر منطقه مستقر شدن و بسته های رضایی برای آنها فراهم میکنیم.
مقامات بوسنیا که ماها درخواست اتحادیه اروپا برای یافتن مکان دیگری را نادیده گرفتند اکنون خیمه ها و تخت خواب های گرم نظامی تهیه کردند.
در حالی که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه دوباره از سر گرفته شده است، ریاست امنیت ملی افغانستان از خونسازی طرح شاخه خراسان گروه داعش برای ترور 16 نفر امریکا در افغانستان خبر داد. سوال در اینجاست که اگر پروسه صلح موفق شود، آیا حضور داعش در افغانستان مانع ختم جنگ خواهد شد؟ برای تحلیل این موضوع همکارم لینا روزبه مصاحبه با نیلوفر سخی، رئیس بخش پالیسی و دیپلماسی در بنیاد مشورتی مکالم در واشنگتن انجام داده است که با هم میشنویم.
به نظر شما تصمیم گروه خراسان به هدف قرار دادن سرپرست سفارت آمریکا در کابل میتونه این موضوع را دوباره تجدید کنه که حتی اگر صلح با طالبان موفق باشه، باز هم خطر دیگری که گروه خراسان داعش است یا داعش است متوجه افغانستان است؟
ما از اول وقتی پروسه تقیم میکردم یک دو موضوع زیادتر سرش تمرکز کردم. یکی ای بود که همین خود پروسه یا پروسه صلح هست یا پروسه سیاسی است. ای را ما وقتی شروع کردی خود پروسه شروع به کار کرد از سپتامبر 2018 به نام یک پروسه صلح شروع شد، اما متاسفانه ای روز بروز به یک پروسه سیاسی تغییر میکنه. فرق و تفاوت میان پروسه های سیاسی و پروسه های صلح این است که پروسه سیاسی نزدیک میشه به امضا کردن یک معاهده سیاسی، نه به ختم جنگ. و پروسه صلح یک ختم جنگ را تثبیت میکنه و نزدیک میشه روز به روز به ختم جنگ. ما تشدید خشونت ها را که در افغانستان متوجه میشیم و ترورهای هدفمند، خود بالا رفتن خشونت ها به سطح کشور و مشکلات درونی و اوج کلن گروه های جنگی دیگر در افغانستان، این را نشان میده که پروسه از روند صلح بیرون میشه و به یک روند سیاسی زیادتر دخیل میشه. به این برنامه از این دلایل که تجاربش سراسر دنیا وجود داره، ما میتونیم گفته که شاید این پروسه یک معاهده سیاسی را به امضا برسانه، اما هیچ وقت یک ختم جنگ را به افغانستان نمیتونه تثبیت کنه.
بله، اگر برگردیم به موجودیت شاخه خراسان یا گروه داعش در افغانستان، همیشه بحث روی گروه داعش در افغانستان است که یک گروه طبیعی که در کشورهای عرب است نیست، بلکه اعضای گروه طالبان هستند که از طالب‌ها جدا شده و حال با داعش در افغانستان فعالیت میکنند. با نظر شما ای تا چه حد پروسه صلح افغانستان را که از جانب با طالبان جریان داره و گروه دیگه است که اونها هم اعضای سابق طالبان هستند مغلق میسازند؟
ببینید، من فکر میکنم که فعلا جنگ نامعلوم به یک دشمن نامعلوم در افغانستان وجود داره. طالبان زیادتر ادعای این جنگ ها را با دن نگرفتن و خصوصا این حملات که به زودی ها شد، طالبان مسئولیت از او حملات را نگرفتن. به این خاطر میتوان گفت که این یک جنگ نامعلوم و دشمن نامعلوم است. نالب راپورهای متفاوت که شما هم به جریان هستین از طرف ملل متحد و دیگر نهادهای نشان داد که طالبا هنوز هم دست دارن، هنوز هم دخیل هستن، رابطه دارن با نیروهای با گروه های جنگی دیگر و این رابطه هایشون رابطه های سیستماتیک هست، مخریسته و اینا منتظر انمی خروج آمریکایی ها از افغانستان هستن.
خب اگر به شکل خلاصه بفرمایید، در عقب ترورها و قتل‌های هدفمند که اشاره کردین، کدام گروه یا کی است؟ چون طالبان مسئولیت اونا را به عهده نمیگیرن.
به خبرها و به رابرهای متفاوت می‌بینیم که شاخه خراسان زیادترش مسئولیت گرفته. من فکر می‌کنم که تنها شاخه خراسان نیست، گروه‌های جنگی دیگر هم هست، طبعا بخشی از داعش هم در این دخیل هستن و خود به همین که طالب‌ها تقسیم بندی شدن به گروه‌های متفاوت، بعضی از گروه‌ها و یا بعضی از عملیات‌های خود طالبان هم در این جنگ‌ها دخیل هستند، در این حملات دخیل. و این ما یک هماهنگی میانه از این گروه های جنگی میبینم برای خود در پروسه سوال قرار میده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و در آخرین گزارش این بخش، رئیس جمهور ایالات متحده که 7 روز دیگر دوره ریاست جمهوریش پایان می‌یابد، هشدار داد که اقدام دموکرات ها برای تصویب طرح استیضایی خشم زیاد را در سراسر امریکا برخواهد انگیخت. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه در واکنش به هجوم بردن هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس، طرح استیضای او را به دلیل تحریک به شورش ارائه کردند. تفصیل بیشتر را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. انتظار می‌رود که رأی‌گیری در مورد طرح استیضای دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان روز چهارشنبه انجام شود. این طرح در صورت رأی موافق اکثریت اعضای مجلس نمایندگان برای برگزاری دومین محاکمه دونالد ترامپ و مجلس سنا ارجاع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه گفت که نگران اجرای متمم 25 قانون اساسی علیه خود نیست. دونالد ترامپ که برای دیدار از ساخت دیوار مرزی امریکا و مکزیکو به ایالت تکساس سفر کرده است، گفت خطر اجرای متمم 25 قانون اساسی برای او صفر است. وی با این حال هشدار داد که اجرای این متمم در آینده گریبان دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا و دولت او را خواهد گرفت. دموکرات ها و تعداد از جمهوری خواهان معتقدند که سخنان دونالد ترامپ نقش مهمی در تشویق هوادارانش به خشونت داشته است و خواهان اجرای متمم 25 قانون اساسی و استیضای رئیس جمهور امریکا هستند. در جریان هجوم خشونتبار هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگرس امریکا هفته گذشته، 5 نفر از جمله یک مامور پلیس کشته شدند. تد لیو، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، گفت
تحریک به آشوبگری علیه حکومت ایالات متحده توسط یک رئیس جمهور برحال شاید بدترین چیزی باشد که یک رئیس جمهور می تواند انجام دهد. این باید اظهار شود. دوم اینکه اگر به طور عملی وی استیضاع شود و محکوم شناخته شود، این کار باعث می شود که وی نتواند در آینده در انتخابات شرکت کند.
دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا دست زدند با قطعنامه غیر الزام آور از مایک پنس، معاون رئیس جمهور، بخواهند او و کابینه دولت با اجرای متمم 25 قانون اساسی امریکا دونالد ترامپ را در 7 روز باقی مانده از دورهش برکنار کند. با گزارش رسانه های امریکایی به نظر می رسد که مایک پنس تمایل به چنین اقدامی ندارد. دموکرات ها می گویند در صورتی که متمم 25 قانون اساسی امریکا اجرا نشود، دونالد ترامپ را استیضاع خواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین روز سه‌شنبه هشدار داد که استیضای او جز تشدید تفرقه در کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.